أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وحفظة بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. سيدنا الطاهرين الغلاط المهديين المنتجبين سيما بغية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. محضر سروران گران قدر، انشاءالله از امروز در این بیت محترم ادامه آیات سوره مبارکه اسراء رو تقدیم خواهیم داشت. در گفتگوی قبل تا آیه 54 از این سوره شریفه رو مطرح کرده بودیم که در اون خداوند سبحان بعد از اون دستوری که وقل عبادی یا رسول خدا شما پیام به انسانی به طرف ما و بندگان ما که اینها بگویند اون گفتاری را که اون احساس قالب رو به گونه انتخاب کنند که حسن باشد، محتوا رو به گونه انتخاب کنند که حسن باشد در گفتارشان. این میشه کلام احسن که از جهت ماده و لفظ پسندیده است، قابل قبول است، حسن دارد، محاسن دارد. و مراقب باشی که نه شیطانه یا نزق و بینه هم. این که خداوند تذکر شیطان رو داد همونطور که دیروز هم اشاراتی داشتم مشخص میشود که از مقوله گفتار و از شیوه سخن گفتن میتوان خیلی زود عداوت ایجاد کرد در بین انسانها و کلام و گفتگو زود میتواند آتش افروز باشد. لذا بعد از تذکر به انتخاب کلام و پسندیده و گفتار نیک خداوند هشدار شیطان را مطرح کرد. از این باب خوب میتواند دشمنی ایجاد کند، یکی در شرق است یکی در غرب است. یه جمله را از این برای اون نقل میکنن، چینه ها افروخته میشنن، اینها نه هم رو دیدن نه با هم برخورد کردن، فقط یه جمله نقل شد و کینه افروزی انجام شد. این تأثیر کلام سوء و گفتار زشت است که شیطان چنین آتش افروزی میکند. خب بدون بعد اون فرمود ربکم اعلم بکم این یشع یرحمکم او این یشع یعذبکم. خداوند سبحان آگاه به شماست، بخواهد شما رو مشمول رحمت می کند و بخواهد شما رو مشمول عذاب می کند. عرض کردیم که این رو تعدیل انسان هاست. به هر حال ناامیدان به سوی حق بازگردند و اونها که احیانا ممکن است اتکای بر نفسشون داشته باشند مراقب باشند بدانند این طور نیست. و ما ارسلناک علیهم وکیلا، این یه جمله مختصری از بحث دیروز مونده است بگم و ادامه مطالب امروز رو عرض کنیم. و پیغمبر ما شما را بر اینها وکیل قرار ندادیم. کلمه وکیل گاه به خدا اطلاق می شود گاه به خلق. هنگامی که واژه وکیل به خدا اطلاق می شود معنای فاعلی دارد. وکیل یعنی واکل، یعنی حافظ، اون کسی که نگاه دار است. هنگامی که وکیل به خلق اطلاق می شود موکول و الیه هست، یعنی اون کسی که کار رو دوشش قرار داده است، مسئولیت دارد. و ما ارسلناک علیهم وکیلا، بیش از این شما مسئولیت ندارید یا رسول الله. گفتید مطلب تمام است، اصول کار رو نشان دادید، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال، مطلب تمام. بدون بالون آیه 55 که آغاز سخن از امروز است، و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض، خداوند سبحان آگاه به ظرایف آسمان و زمین و موجودات آسمان و زمین است. بلغت فضلنا بعض النبیین علا بعض، چون سخن از رسالت آمد و پیغمبر مکرم اسلام فرمود ما تفضیل دادیم بعد از انبیا را بر بعض دیگر. مستحضر دعایان عزیزان که بزرگ مردان الهی و پیامبران خدا از جهت مقصد و مقصود با هم تفاوتی ندارند، اینها همشون لا نفرق بین احد من رسله، اینها در مقصد یکی هستند، هیچ تغایر و تفاوتی وجود ندارند. اما از جهت شخصیت و پست و مقامی که اینها دارند و موقعیتی که دارند و نقشی که ایفا می کنند برای هدایت جامعه انسانی متفاوتند، به لحاظ این که اون برخاستگاه های اینها متفاوت است، به لحاظ این که زمینه مسئولیتشون متفاوت است. یه پیامبری که به ناصری محدوده خاص و یه جماعت قومی رسالتش رو ایفا کند، این یه مقدار نیاز به توان دارد، نیاز به علم و دانش دارد. اون پیغمبری که بناست در ابعاد جهانی صحبت کند، اونی که بناست در یه مسئولیت بالاتری رسالت انجام بدهد، اون نیاز به چیز دیگری دارد و خداوند حکیم اون عمل میکند. ربک اعلم بمن فی السماوات والارض، زمینه این رو میسازد. خدا آگاه است شرایط زمانی چیست، مقتضیات مکانی چیست، اونگاه رسولانی را میفرستد در این منطقه و در این بخش به رسالت گسیل میکند که اینها اون شرایط لازم رو برای این منطقه و رسالتشون داشته باشن. بذار طبعا باید فرق بین انبیا باشد. فرمود فضلنا بعض النبیین، بعض از انبیا رو ما بر بعض دیگر تفصیل دادیم و برتری دادیم، هر کدامشون به مقتضای اون رسالتی که دارن مجهزند و تکمیلند. خب در اون خطبه وجود مقدس امیر المومنین از جماعتی به عنوان سادت الرسول یاد می شود. سادت الرسول، ساده جمع سید، یعنی آقای رسولان. اینها کسانی هستن که علیهم الرحا، قطب رسالت و نبوت گرد اینها میچرخد. اون خمسه اولوالعزم، اون پنج شخصیت بزرگ الهی در بین انبیا، در بین تمام این رسولان خدا، نوح است و موسی، ابراهیم است و موسی و عیسی و وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. و باز در بین این پنج شخصیت، خوب شخصیت بزرگوار نبی مکرم اسلام که گواه شاهد صادق در آستین باشد، می‌بینیم خداوند سبحان ابلاغ این پیغمبر رو خودش شخصا می‌خواند در قرآن. وقتی بناس معرفی بشد این آقا، که این آقا کجاست، چیست، ابلاغ پیغمبر رو خدا خودش در قرآن می‌خواند. همون آیه اولیه سوره مبارکه فتح که اون هم باز با نام مبارک نبی آغاز می‌شود، محمد رسول الله. رسول الله و الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، این ابلاغ پیغمبر است، ابلاغ رسالت رو رسما به اسم خدا میخواند. خداوند سبحان فتح نامه اون رو مطرح میکند. هیچ پیغمبر اینطور براش مطرح نیست، انا فتحنا لك فتحا مبینا. و در مجموع میبینیم یه امتیازاتی را قرآن برای نبی مکرم اسلام مطرح میکند که در انبیای پیشین سابقه ندارد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اون منشأ رحمت واسعه الهی برای تمام عوالم بودن، این خب مصداق اون عنایت عظیم الهی است در این پیغمبر بزرگوار که او را خداوند چنین معرفی میکند و چنین یاد میکند از او. صلواتی ناد فرمایید. فرمود ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض، تفصیل دادیم بعض از پیامبران را بر بعض دیگر. و آتینا داوود زبور را، و به جناب داوود زبور را عطا کردیم. خب این یه اشاره مختصری به نام زبور داوود می شود و دیگه خصوصیتی در اینجا مطرح نیست. به خداوند بحث بعدی رو مطرح می کند. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. وَلَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. بگو پیغمبر وَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ، بخوانید اون کسانی که میپندارید اینها رو غیر از خداوند سبحان به عنوان معبودتون، به عنوان الهتون، صدا بزنید که اینها بیایند ببینید آیا میتوانند مشکل شما را حل کنند. فلا یملکون کشف الضر، اینها قدرت و توان این که از شما زور رو، مشکل رو بردارند و کشف کنند ندارند. کشف زور، کشف از صبح، هنگامی که پرده برداشته می شود، اینها نمی توانند مشکل فراگیر رو از شما بردارند. ولا تحویل، و نمی توانند در حالات شما تحویلی ایجاد کنند. از خصوصیاتی که در وجود ما انسان‌ها وجود دارد تحولات است. به طور کلی انسان موجودی است که به هر حال وجود او معرض تحولات است. اون تغییر و تبدلی که در حالات جسمی و در حالات روحی انسان وجود دارد مقتضای ذات ماست. خلقکم اطوارا، خداوند ما رو طور طور آفریده است. گاه هنگامی که انسان می نگرد در مجموع 24 ساعت ممکن است 24 نوع حال در وجود او حاکم باشد و مدام ینقل من حال الى حال، به تعبیر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب در نهج البلاغه است. نوعا اون حالات خوش برای ما نمی ماند، حالات جسمانی خوش برای ما نمی ماند. یکی از خصوصیات و عوارضی که در دنیا وجود دارد برای انسان همین مسئله است. لا تصیبون نعمتا الا بفراغ اخرى، خداوند یه نعمت بهتون میدن اما حالتون باقی نیست، یه نعمت او یا گرفته میشود. حکایت همان است که اصخایی میکنم شعر مکرر خانده ایمان، یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرد خر را در بود، کوزه بودش آب مینامد به دست، آب چون شد یافت کوزه خود شکست. این تحولات این چنینی در زندگی ما شب و روز وجود دارد، ثابت نمیماند. اون حالات خوشی که انسان اینها رو بهش خو کرده است، انس کرده است، نه حالات جسمانی خوب ما، صحت ما، اعتدال ما، قوام ما، نشاط ما، جمال ما و شادابی انسان باقی میماند. گرد سفید میآید مو رو میگیرد، سر رو میگیرد، ضعف و فتور میآید زانوان ما رو میگیرد. خلاصه این حالات آن به آن عارض بر ما میشود. این تحولات رو داریم. از بعد جسمانی این چنین است، از بعد روحانی هم متاسفانه باز غذایایی است که حالات خوش روحی ما برای ما باقی نمیماند. گاه این حال میاد، حکایت همان است که یکی پرسید زان گمگشته فرزند که ای روشن دمان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی؟ زمانی که کاروان حرکت کرده است از مصر میآید به سوی کنعان، یک کهنه پیراهنی از یوسف در این کاروان وجود دارد. قبل از اینکه فرسنگ ها برسد این قافله به پیر کنعانی یعقوب، دیدند این دارد فریاد میزند که اینی اشم مراعه یوسف، من بوی یوسف دارم میشنوم. جناب یعقوب شما 40 فرسنگ راه هست بوی یوسف داری از پیراهنش میشنوی؟ پیروز ها که یوسف در چاه کنعان همین پشت منزل شما افتاده بود، چرا اونجا ندیدیش؟ چرا بوی یوسف رو اونجا نشنیدی و داد زدی که یوسف کجاست؟ یکی پرسید زان گمگشته فرزند که ای روشن دوان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی؟ چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان است، یهی پیدا و دیگر دم نهان است، یهی بر طارم اعلی نشینم، یهی بر پشت پای خود ندینم. این ضعف بشری است. گاه اصحاب در محضر نبی مکرم اسلام می اومدن می نشستن، به تعبیر عامیانه شارژ می شدن. اینها وجودشون به سراسر اون ملکوت سخن پیغمبر می گرفت، جانهای اینها بال می گرفت، پر می زد. اینها احساس می کردن چقدر برتر از سطح زندگی دنیا و مادی دارن زندگی می کنن. بعد وقتی می خواستن برن بیرون احساس تعلم می کردن، احساس تأثر می کردن. یا رسول الله، ما وقتی در محضر شما میاییم استفاده می کنیم، حالی به ما دست می دهد که یه گویای سبکبالی ای داریم، اما وقتی میریم بازار، وقتی میریم خانه، وقتی در مشکلات روزمره زندگی دست و پنجه نرم می کنیم، احساس می کنیم این حالات خوش از کف می رود، پایدار نیست. چه بکنیم؟ پیغمبر فرمودن شما اگر باقی بمانید، ولو بلیتم، اگر شما بر این حالتون باقی بمانید، لصافحتم الملائکه، دیگه زمینی نیستید، با ملائکه مصافحه می کنید، آنگاه می بینید، خواهید دید عرش خدا را اگر بر همین حالات بمانید. این انتقال حال در انسان خودش چیزی زمانی هست می کردم. خود کلمه حال از ماده حول می آید و حوله. سال را که سال میگویم چون بس بگردید و بگردد روزگار، دارد این زمین میچرخد، تبدیل فصول میشود، تبدیل سال میشود، حول دارد میچرخد. حال را در وجود انسان که حال میگویم به لحاظ این که ثابت نیست، نه غمها میماند نه شادیها میماند، نه عرفان واقعی در وجود ما مستقر میگردد، نه اون حالات استرابات باقی میماند. شب سمور گذشت و لب تنور گذشت، تمام این حالات در وجود متغیر است. فقط به برکت یک چیز است این حالات میتواند در وجود ثابت باشد. فرمود هیچ چیز ولا تحویل، تحویل در وجود شما هیچ کس نمیتواند ایجاد کند جز یک مقام، و اون خداوند سبحان است که یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال. در احادیث داریم که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، روح و جان انسان بین دو انگشت خداست. یقلبه کیف یشاء، این طرف اون طرفش میکند، یمینا و شمالا. گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابانها اسیر سرسر است. این روح و جان انسان قبضه قدرت الهی است. اون که میتواند به این روح ثبات بدهد، اون که میتواند به این روح آرامش بدهد، همان است که همه شما حفظید و علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ثبات و آرامش فقط از مبدع فیاض ثبات آفرین می آید، و الا این تبدلها، این تغییرها برای من شما حالی نمی گذارد. عزیزان فرمود بگو بیان این معبودهای دیگر و این شرکای دیگری که میپندارید از اینها چی برمی آید؟ اینها میتوانند چنین چیزی رو انجام بدن؟ این جمله رو اضافه کنم که در احوالات خوش اون عالم باقی و اون عالم جاودان الهی این نکته وجود دارد که لا یبغون عنها حملا. در عالم بهشت و در عالم قدس، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، اونجا لا یبغون عنها حملا، اونجا حمل نیست، اونجا تحول نیست، اونجا ثبات هست، اونجا پایداری است. به هر چه انسان برسد میرسد. اونجا تنزل نیست. غم این نیست که امروز گرفتن فردا نگرفتن رفت، هست نیست. این غم ها اونجا وجود ندارد. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، اونجا حزنی نیست و اون دوام و ثبات وجود دارد. فرمون اولئک که الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. خب خطابی بود اول به قل، خطاب به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. پیغمبر بگو اینها که معبود غیر خدا دارن، بدانند این معبودهای اینها سراسر نیاز و فقر است. اینجا در آیه مراد معبودهای خاص است. میدانید عزیزان جز خداوند سبحان ماورای حق در وجود، در مقام عبادت تمام موجودات عالم پرسته شدند از یک ناز، یعنی جمادات عالم پرستیده شدند، سنگها، کوهها، اینها موجودات جماد، جمادی در وجود در طول تاریخ زیاد بت شده و موجود پرستش قرار گرفته است. نباتات در طول تاریخ پرستش شدند، درختان مقدس، احجار مقدس، اشجار مقدس، اینها انسان ها سر تعظیم مقابلشون فرود آوردن و عبادتشون کردن. سرهای مقدس، کاجهای مقدس، اینها منشأ و مرکز عبودیت برای بشر شدن. حیوانات در طول تاریخ مشمول این قاعده بودند، اینها هم استثناء نبودند. گاو آپیس و گاو به طور کلی موجودی بوده است که در طول تاریخ زیاد عبادت شده است. اگر الان میبینید هنوز 2 میلیارد از بشر روی زمین هنوز در بین اینها شایبه حرمت وجود دارد نسبت به گوشت این حیوان، و هنوز لب نمیزنن، بودیسم لب نمیزنن، بعض از فرق لب به گوشت این حیوان نمیزنن، هنوز رگه های خدا بودن این وجود دارد، میترسن خداشون بخورند. به هر حال هنوز این ذهنیت ها و قداست ها در اذهان وجود دارند. حیوانات دیگر پرستیده شده اند، شغال پرستیده شده است. متاسفانه اینها خفت است، اینها ننگ است در طول تاریخ بشری مطرح کردنش. سوس پرستیده شده است، اینها آثار آمار اون مشخصه در تاریخ ادیان جانبیناس دیگران مطرح می کنند. حیوانات پس مورد پرستش قرار گرفتند. یه پله بیاریم بالاتر از جماد و نبات و حیوان که بگذری، خیلی از انسان ها مورد عبادت قرار گرفتن. انا ربکم الاعلاها خیلی داد زدن و مردم هم سر به پاشون نهادن و عبادتشون کردن. یه قدری بیاین بالاتر از اینها، در بین انسان ها موجودات الوی، جن مورد عبادت، یعبدون الجن، در طول تاریخ داشتیم که به جن متوسل بودن. و نهو کان رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن، عده از انسان ها به جنیان متوسل شدن و عبادت اینها میکردن در طول تاریخ. به ملائکه الله ادعی احساس میکردن، نزدیکن و عبادت ملک میکنن. یعنی اگر نگاه کنید این سیر عبودیت همینطور به بالا میآید و خلاصه کار شریک برای خداوند سبحان در طاعت و عبادت در طول تاریخ از هر نوعش قرار دادن که یه نوعش انسان بوده. حالا انسانهای پاک یا انسانهای ناپاک، پلیدانی چون فرعون و پاکانی چون عیسی، هر دو اینها شرکا الله قرار گرفتن و جمع و جماعت اینها رو شریک خدا کردن. اینجا سخن در اون انسان‌های پاکی است. شما که یهودیان، شما که مسیحیان متأسفانه شرک قائل میشید، عزیر و عیسی را به صحنه می‌آورید، بدانید خود اینها می‌دانید کی هستند. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، اینها تمام وجود خودشون فقر به خداست، نیاز به خداست، معبودهای شما. اینا خودشون محتاج به حضرت و عطای حقن. اینها یدعون میخوانند خدا را، یبتغون الی ربهم الوسیله، آن به آن و لحظه به لحظه اینا در صدد آنند که بیابند چیزی که اینها را به خدایشون نزدیک کند. وسیله ما یتوسل بهی الی شیء لتقرب، آنچه انسان در صدد آن است بیابد واسطه بین او و دیگری شود تا قرب آورد، این را وسیله میگویم. این معبودهای شما اینا کسانی هم خودشون طالبند، این سو این در میزنن اون در میزنن، پاکی به تمنای و سال تو یگانه عشقم شود از هر موجه چون سیل روانه، اینها به این طرف میزنن اون طرف میزنن تا گامی به خدا نزدیک شدن. شما چطور اینها رو شریک خدا میدانید؟ شما چطور اینها رو معبودی میدانید که در قبال اونها اینها رو طاعت خدا یا عبادت خدا رو به پای اینها برزید؟ اینجا یک مدح زیبایی و یک حسب حال خوبی خداوند از این بندگان خودش مطرح می کند که ستوده نیست. اولا اینها یدعون یبتغون الی ربهم، اینها می جویند به سوی خداشان رسیده. خب طبیعیست اون وسیلهی که می کماند انسان رو ایهم اقرب باشد، بهترین وسیله نزدیک کننده به خداوند سبحان باشد، بدون شک همان است که خود قرآن مطرح می کند، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، اعتقاد پاک و عمل پاکیزه مقربترین شیء انسان به سوی خداست. اگر خداوند وسائطی هم بین خودش و بندگانش از اولیاء قرار داده است، اینو خاطر بارک عزیزان هست، این نزاع بین مکتب وهابیت و بین دیگر مکاتب اسلامی وجود دارد، چه اهل تسنن چه شیعیان. این که ما مطرح کنیم که آیا بین خدا و خلق واسطه وجود دارد یا ندارد، وهابیون میدانید اینها فسیان مطرح میکنند. همین اخیرا دیدم صدیق مکرمی از عزیزانی که مشرف بودند از نوشته هایی که به زبان پارسی امسال در ایام حج توضیح شده بود در بین حجاج ایرانی محبت کردم برای ما آوردن سه کتاب، چرا که نگاه کردیم و بررسی کردیم، یکی از اینها رفع وسائط بین خدا و خلق بود که انسان بین خودش و خدا واسطه نیاز ندارد، به خدا جعل واسطه نکرده است. پس بنابراین اگر گفتی یا وجیه الان الله اشفع لنا عند الله، این کفر شرک از یهودی و مسیحی هم بدتری اگر این حرفا رو گفتی. این خب چیزیست که به هر حال گفتن دو پاش ایستاد اینها میستن. از اون سوی قضیه میدونیم ما در خود قرآن کریم این رو میبینیم، به هر حال این بحث اون نیست. اگر ما واسطه بین خدا و خلق به ظاهر میبینیم جعل میکنیم یا شارع قرار میدهد، این به معنای مگر بین ما و خدا این همه واسطه وجود ندارد در نظام طبیعت؟ مگر خدا بین ما و خودش هر چی خواسته مستقیم به ما داده؟ آیا مگر خداوند سبحان یرسل السماء علیکم مدرارا نکرده؟ مگر خداوند واسطه قرار نداده است این تابش عظیم و این منبع عظیم هلیوم رو بر روی سطح دریاها؟ مگر خدا دریاها رو تبخیرشون نکرده است؟ مگر خدا ابرها رو اسفنجی پرشون نکرده؟ مگر به باد واسطه رسالت نداده؟ ارسلنا الرياح، باد رسول خداست، واسطه خداست، ابرها رو تکان میدهد میاد اونجا که معمولیت و رسالت دارن، میباراند اینها رو، واسطه میشوند این ابرها برای بارش، باران واسطه میشود برای رویش، رویش واسطه میشود برای تغذیه ما و شما، تمام عالم که به واسطه دارد میچرخد. خداوند سبحان که وسائط رو در نظام طبیعت و تکوین قرار داده است، در نظام تشریع هم ما واسطه داریم. به همین معنا آیا اگر در بین خدا و خلق وسائطی در نظام طبیعت وجود دارد، یعنی دست خدا بیرون است، یعنی شرک است؟ اگر ما میگیم خدای باران بر ما ببارند، اگر باران می آید بین انسان ها، ان رحمت الله قریبا من المحسنین، قریب من المحسنین، و احیانا ما نماز استسقا می خوانیم، ما مشرکیم؟ این که بعد این وسائطی که خدا قرار داده است در نظام شریعت هم واسطه وجود دارد، اون هم جعل الهی است، این به معنای عدم استقلال نیست. خداوند مستقل در امور خویش است، این واسطه ها مستقل نیستند، اینها به جعل خدا هستند، اینها وسائطی هستند بین خدا و خلق به جعل الهی، نه اینکه بشر نمیتواند با خدا مستقیم سخن بگوید. اینها یه آوانتاژی است، اینها یه امتیازاتی است، اینها یه ابوابی است که پاره از انسانها وقتی جلال و جمال و عظمت حق رو میبینن نمیتونن با خدا صحبت کنن. اینها وقتی ابهت خدا رو میبینن، عظمت صفات الهی رو میبینن، احساس میکنن که باید یک چیزی باشه که یه درجه به حال نزدیکتر به خودشون حس کنن، احساس میکنن باید افتتشانی باشه که بتونن به این منبع خودشون رو متصل کنن. به خداوند این قانون رو وضع کرده است، در خود قرآن میبینیم پسران یعقوب میان پیش پدر میگوین بابا یا ابا نستغفر لنا ربنا، پدر ما بد کردیم، میدانیم به یوسف زشتی عمل کردیم، میدانیم در مقابل تو ما تو رو فریب دادیم، و جا او اباهم عشاء یبکون، شب آمدیم عشق تمساح گریه کردیم گفتیم یوسف رو بر کن، حالا ندامت داریم پشیمانیم آمدیم، یا ابانا استغفر لنا ربنا، آمده این پدر، ای یعقوب، ای پیغمبر بزرگوار الهی، ای پیر کنعانی، تو برای ما از درگاه خداوند سبحان استغفار کن. این یعنی چه؟ این غیر از این است که ما میگوییم؟ این غیر یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله است؟ خب دارد عمل کرد پیغمبر خودش رو مطرح میکند، میگید نه، این عمل کرد در بنی اسرائیل است، این برای اسلام حجت نیست، برای مسلمان ها حجت نیست. خب نمونش در مورد خود پیغمبر اسلام داریم که یا رسول الله، اگر آمدن مسلمان ها پیش تو و اینها خواستن که تو برای اینها از خداوند سبحان طلب مغفرت کنی، بکن، لوجد الله توابا رحیما، حتما اگر تو این کارو بکنی خدا برای اینها توبه خواهد کرد، خدا برای اینها بخششش رو متوجه میکند. دیگه سری های شریف است. بحث وساطت و واسطه این نیست که به استقلال الهی لطمه بخورد. این نیست که ما بگیم اگر واسطه بین خدا و خلق وجود دارد اینها کاری هستن. ما میدونیم اگر ما به سوی رسول خدا رو میاریم پیغمبر از خودش چی نداره. اگر ما به ساحت مقدس سامن الحجاج میریم، محضر مبارک ولی خدا، وجود مقدس سامن الحجاج، سر تعظیم فرود میاریم، ما که میدونیم رسول خدا حضرت سامن الحجاج از خودشون هیچی ندارن، اینا خودشون ذاتن ممکنن و فقیرن، اما اینها کاری کردن کارستان، اینها با خدا معامله کردن که خدا با اینها اینطور معامله کرده است، اینها با خدا جوری معامله کردن که 1360 سال میگذرن هنوز میگید السلام علیکم یا ابا عبدالله، وجود انسانهای آزاده دنیا میلرزه، تکان میخورن. خب اینا با خدا اینطور معامله کردن، خدا اینطور با اینا معامله کرده است. اینها اگر هر چه دارن اینا از خدا دارن، اینا از خودشون که چیزی ندارن. ولو كنت اعلم ولا لست اكثر من الخير. گاهی بعضی ها میبودن پیش پیغمبر چیزایی میگفتن که یه قدری همچین آن نکنند که مثلا به مردم مشتبه بشه که رسول خدا خودش مستقلن کاری است در عالم وجود. ولو كنت اعلم ولا لست اكثر من الخير. و ما بسنیست، نه نه این حرفا نیست، و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، من نمیدارم خدا فردا به روز من چه می آورد و به روز شما چه می آورد امت من، ولا ادری ما یفعل الله بی ولا بکم، این انا الا نذیر، من یه پیغمبری بیش نیستم، اگر آنچه دارم خدا به وحی به من تعلیم می کند، من خودم ذاتن نمیدانم. پس بحث در اینه، ما نیاز به وسیله یه بین خودمون به خدا داریم. حالا این وسائل امور مختلفیست، گاه ممکن است خدا ولی خودش رو واسطه کنه. اون واسطه اصلی که اگر هم ولی بین ما و خدا واسطه باشد باز ما دعوت به اون میشیم، چیزی نیست جز ایمان و عمل صالح. این دو تا وسیله است که مقرب الله است، این دو وسیله است که نزدیک کننده ما به خداوند سبحان است. فرمود این بندگان خوب ما که شما اینها رو به غلط معبود برید، پای دل خود اینها بنشینید، اینها دلشون یه دنیا شور و عشق خدا است. اینها و افتدت العارفین منک فازه اه، می جوشد از درون دلهای اینها به یاد خداوند سبحان، و اینها خودشون مهر و عبودیت در جبین دارند، اینها افتخارشون اینه که به درگاه خداوند وسیله بجوین، یک قدم خودشون رو نزدیک کنن. شما چی اینها رو شریک قرار میدید؟ منطق این بندگان خوب خدا این است، و یرجون رحمته و یخافون عذابه. خب این دو واژه رو همیشه در قرآن میبینیم به اشکال مختلفه وجود داره. این بندگان خدا یرجون رحمته، اینها رجاء به رحمت خدا دارند، و یخافون عذابه، و خوف از عذاب الهی دارند. کلمه این یرجون رحمت از ماده رجاء میآید، و یخافون خوف. خود ماده رجاء توقع محبوب، وقتی انسان متوقعه که یه کار پسندیده خوبی که علاقه به آن دارد پیش بیاید، اون رو رجاء میگوید. وقتی انسان متوقع میشه دیگه در انتظار هر لحظه که یه امر سنگین و مخوفی برای او پیش بیاید، این رو خوف میگوید. امر ناپسندی پیش بیاید خوف میگوید، هم در انتظار خیر بودن هم در انتظار شر بودن، این میشه خوف و رجاء. فرمود این بندگان خوب ما یرجون رحمته، یک چشم این بندگان خوب به رحمت خداست. اینها منطق و جهانبینیشون اینه که با یک چینش که نگاه میکنن سراسر وجود رو مشمول رحمت خدا، خودشون رو مشمول رحمت حق میگیرن، یرجون رحمته، امید کامل دارن به رحمت خدا. نتیجه چی میشه؟ انسان وقتی که متوقع محبوب بود، وقتی انسان این حالت رو پیدا کرد، این حالت رجاء رو پیدا کرد، رجاء به دنبال اون حرکت است. اینو فلاسفه حکما میگن، در منطق میگن عمل انسان چهار مرحله داره. مرحله اول تصور است. ما یه ذهنیت از یه چیزی برامون پیش میاد، مرحله بعدی تصدیق است. ببینیم خب اگه این نقشه رو پیاده کردیم در این ساختمان، اتاقش اینجا قرار دادیم، چیش اونجا قرار دادیم، آشپزخانه‌اش با منطقه بهترین جایی که به هر حال نورگیرترین جا در خانه است آشپزخانه باشد، چون نیمه از عمر هزارات در اینجا می‌گذرد، به هر حال یه جای تاریکی نباشد، چطور نباشد، میگن این تصدیق بر همین خوبه، تصدیق می‌کنیم فائده این کار را. وقتی که خوب تصور اومد، تصدیق اومد، در چی درمون ایجاد میشه؟ شوق ایجاد میشه. میگیم حالا پس بریم کار انجام بدیم. شوق ایجاد شد، بعد یه حسابگیری میکنیم داریم یا نداریم، توانش داریم. میگن ظاهرا این حامل این مبلغ تموم میشه، آیا میتونیم یا نه، حسابش میکنیم، میگیم بسم الله شروع میکنیم. هر کاری رو تصور کنید این چهار مرحله در انسان دارد. شوق آستانه حرکت است. شوق تا شوق در وجود انسان نیاد کاری انجام نمیشه. شوق همان رجا است. انسان راجی انسانی است که به دنبال اون همان رجا است. انسان راجی انسانی است که به دنبال اون حرکت میکند. یرجون رحمته، اینها رجاء به رحمت خدا دارن، یعنی میانفوادی عمل با امید به رحمت خدا من به صبح هم شوق ایجاد میشد در وجودشون، کار را آغاز میکنن، شروع میکنن به کار کردن. از اون طرف وقتی که این شوق و این امید و این برها عشق و اشتیاق در وجودشون ایجاد میگردن و یه خافون عذابه، باز در این حال به موازات این یه خوفی در وجود اینها میاد. عجب نکات ظریفی رو قرآن مطرح میکنه. اگر مسیر اون رجاء و مسیر اون شوق ادامه پیدا کند یه خطراتی دارد، یعنی انسان اگر همیشه در خط شوق و در خط امید برود، گاه این در وجود ما تبدیل به یه آفتی میشه که اون آفت نابود کننده ی انسان است. اون آفت کدام است؟ یا ایها الانسان ما قربک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اون غرور است. به تعبیر روایات ادلال، ادلال دالم، ادلال علی العمل، ادلال علی الله، ادلال علی الرب، که انسان وقتی خیلی خیلی دیگه اون حالت شوق و اون حالت رجاء و اون حالت شوق به رحمت خدا و اطمینان و اعتماد به رحمت الهی در وجودش میاد، دیگه اگر گاهی هم پا نرزید، گاهی هم اگر تکانی خورد، گاهی هم اگر در محاسباتش جوری خراب کرد، بعد با خودش میگه دیگه مشکل نیست، میرود آبروی ابر خطا پوش ببان که به دیوان اول نام سیاه آمده این. رحمت خداوند سبحان سلسله جنبان رحمت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. خداوند وعده داده که نمیگه گناهان میبخشد، مشکلی نداریم، روز از نو روزی از نو. حالت رجا اگر ادامه پیدا کند در وجود انسان بی حساب و کتاب، همینطور جلو برد به انسان رجاش تربیت کند، به غرور منتهی شود، به غرور منتهی شود. یعنی انسان خدای ناکردان حالت رو پیدا می کند که متکی به عملش می شود، متکی به رحمت خدا می شود و اونگاه سقوط به دنبال اون می آید. لذا باید کنترل بشه، سریعا به دنبال اون در کنار عامل رجا خوف مطرح می شود. یخافونه، یخافون عذابه. این انسان ها با تمام شوقی که به خدا دارند و اومدن در میدان، اما اینها در این حال خیلی هم اون اعتماد 100% رو به شیوه عملی خودشون ندارند. اون 100% که الان ما اینجا نشستیم و دیگه از این مجلس بیرون رفتیم، گفتیم آمدیم در محضر قرآن و در محضر عطرت، دیگه ما یک دوشی آب باز کردن رومون، دیگه شسته شدیم رفتیم بیرون، تمام شد دیگه، نه این خبرها نیست. یخافون چه میدانیم؟ چه میداریم که اینطور باشد؟ از کجا آمدیم این اعمال ما این کارها رو با ما بکند؟ این که انسان متوقف بشد، این که انسان یه لحظه به خود آید که نکند این اعمال ما، اگر ما زیر براش نگاه کنیم، چند درصد شما آمدی اینجا صحبت کردن آقای فلان که داری دوست میداشتی براد داد ده به چه چه میگن برام یحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا، چقدر دوست داشتی براد کف بزنن، چقدر دوست داشتی براد بگن عجب خوب صحبت کرد، عجب مسلط، عجب علمی داره، نمیکنه به چقدر دانش داشته باشه، چقدر خوشت آمد از این مثال به این حرفا، چقدر با وجود این قضايا انگیزه چند درصد نام بود، چند درصد نام بود. اینها خدشکند نتیجه در منطق میگوین تابع اخص مقدمتین است. المرکب من الداخل والخارج خارجون. به چه بیانی عرض کنم این مطلب رو خدمت عزیزان؟ خلاصه اگر مگس افتاد داخل این ظرف، کار تمام است، تمامش آب پاک خوب، یه پشه مختصری افتاد تو این لیوان، دیگه تمام است. المرکب من الداخل والخارج خارجون. تا که 10% اومد در ذهنت که خب از این طریق هم میتوان به جایی رسید، خراب کردی عملت را. اینو فکر کردیم با خودمون؟ خب نتیجه چی میشه؟ تا که این حالت بیاد انسان اون حالت رجاع و اون حالت درش کنترل میشود، یه قدری بازنگری به عمل خود میکند، اون اتکا به عمل رو دیگه نباید داشته باشد و ندارد. این عامل خوف است که کنترل، یعنی یک عمل طرفینی داریم ما، رجاع با خوف عمل میکند، خوف با رجاع عمل میکند و این دو میشن اون عامل تسلیط عمل در وجود انسان. از سوی آدم نومید نمیگردد و از سوی دیگر مغرور نمیباشد. انسان راجی و انسان خائف یک چنین موجودی. حیفم میاد من در اینجا در این فرصت پایانی بحث خدمت عزیزان یه روایت رو در این باب نخوانم، یه دو روایت مختصر میخوانم که اینها خیلی آموزنده است و خیلی تعلیم دهنده است. باشد که بتوانیم از محضر زلال افرق بیشتری و بهره برداری و استفاده ها رو انشاءالله داشته باشیم. حدیث از حضرت علی علیه السلام است که فرمود الم تعلم ان لله عبادا، میدانید خدای بندگانی دارد؟ قد از کتت هم خشیت رو من غیر عیل ولا بکنن، اینها زبانشون بسته است، خیلی حرف میزنن، نه اینکه نتوانن حرف بزنن، اینها خیلی سخن برن، نه تاگند نه بکن دارن، نه لالند، اینها نه زبانشون بسته است. انهم لهم الفصحاء فصیح الاغلاء عاقل الالباء لبیب خردمند، خردمند العالمون بالله و ایامه آگاهی به خدا، ولکنهم اذا ذکروا عظمت الله انکسرت السنتهم، اما اینا وقتی که یاد جناب عظمت الهی میافتند سرشون پر میافتند، زبانشون به لکنت میافتند، زبانشون بسته میشه. آقا کاروان داره ترکت میکنند، یا ابن رسول الله شما کنج مسجد شجره هی میگید اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک، اما باز از سر شروع میکنید یا ابن رسول الله سید و ساجرین قافله رفت، شما چرا احرام نمیبندید، چرا تلبیتون کامل نمیکنید؟ فرمود به خدا قسم عظمت و جلال و خدا را هنگامی که حس میکنم جرأت این ندارم که بگم دارم میام، کجا دارم میام، با چه حالی دارم میام. و قسمت افعلت هم دلشون کنده میشه وقتی جلال و عظمت و خدا را میبینن، و تاشت عقولهم اصلا عقلشون تهران میکنن، عقلشون اصلا متحیر میشه، و حامت قلوبهم اعزازن لله و اعزامن لعجانن به خاطر عظمت و جلالی که از خدا میشناسند و بلدن. فاذا افاقوا من ذابطه استقبلوا، وقتی به خود میان در قبال این عظمت الهی که خود باخته میشن، بعد به خود میان میشتابند، میشتاب الالله بالاعمال الزاکیه، به سوی خدا با امور پسندیده و افعال پاک. یعودون انفسهم مع الظالمین و الخاطئین، احساس میکنن که نکنه ما هم ظالم باشیم و خاطی باشیم در قبال خدا باشیم. اما به انهم لبرهاء من المقصرین و المفلحین، نه نه اینها بیرونن در تقصیر و افراط، این کارا نکردن اینها، الا انهم لا یرضون لله، و چیه این حالشون، این چه خوفی است که در وجود اینها حاکم است، الا انهم لا یرضون لله بالقلیل ولا یستکثرون لله الکثیر، اینا هیچگاه به کم در قبال خدا راضی نیستن، هر کاری که میکنن خب دیگه امروز از خودت راضی هستی آقا تاشم، این 6 تا فقیر گرفتی، 4 تا مظلوم گرفتی، 5 تا حرف خوب زدی، 10 تا کار خوب را انداختی، دیگه از خودت راضی هستی؟ یه مرتبه با خودشون فکر میکنم میگم خدای اینا که اصلا چیزی نیست که من بخوام اینا رو بگیرم، من به کفم فردا خجالت میکشم که مطرح کنم خدای برای تو اینها را. کم رو اینها ادبی نمیدانند، لا یرضون لله بالقلیل ولا یستکثرون لله الکثیر، و اگرم خیلی کار دارن اصلا این خیلی ها در نظرشون همیشه بسیار کم می آید، ولا یضلون علیه بالاعمال، و هیچگاه عمل اینها موجب ادلالشون نمی شد. واژه‌ای که عرض کردم اینه، در روایات به غرور ادلال گفته می شود، ادلال اینا مدل بر خدا نمی شد، جسور بر خدا نمی شود. فهم مسارعیتهم متیمون، اینها رو که ببینی خیلی بتانت دارن، مرفوع یه حالت روعی نسبت به خدا من دارن، حالت خشوعی به خدا دارن، خائفون مشتور بجدون، خشوع دارن، خضوع دارن، وجن دارن. رسول خدا فرمود یا ابازر، ای ابازر، لو ان رجلا کان له عمل سبعین نبیا، اگر یه انسانی کار افتاد تا پیغمبر انجام داده باشد، لحتقره، این رو کم بپندارن، و خشیه ان لا ینجو من شر یوم القیامه، احساس نکند که دیگه میتواند از شر روز قیامت در امان باشد، تا اونجا که اصل مطلب اینه یا ابازر ان لله عز و جل، خداوند سبحان ملائکه‌ای دارد، قیاما من خیفته لا یرفعون رؤوسهم حتی ینفق فی الصور النفخه الاخیره. عبادر خدا بندگانی دارد، ملائکه‌ای دارد که این ملائکه به لحاظ حیبت و محابت حضرت باری تعالی اینها سرشون به سجده گذاشتن و تا زمانی که در نفخه صور دمیده نشود سرشون از سجده بر نمیدارند، از ازن تا ابد رو به یه سجده به سر میدارند. فیقولون جمیعا، بعد که سر بر میدارن میگن سبحانک و بحمدک، خدایا چقدر منزهی، تو چقدر تو قداست داری، ما عبدناک کما ینبغی لک التعبد، خدایا خیلی ما را ببخش، اون عبادتی که برای تو بکنیم نداشت. ازل تا ابد رو در سجود به سر بردن، میگن خدایا اون عبادتی که برای تو باید داشته باشیم نداشتیم. فلو کان لرجلین عمل و سبعین نبیین لستغل لهو من شدت ما یرا یوم ازن. حالا با این عمل کرد جا دارد انسان عملش رو تحقیر کند یا نه؟ جا دارد انسان متکی به عمل خیش نباشد، به اصطلاح مدلول به عمل خودش نباشد، مقرور به عمل خودش نباشد؟ جایی هست. یا در اونجا فرمود که ان الله اوحا الی داوود، خداوند بشارت این طرف قضیه را عرض کنند، خدا بشارت داد به داوود که بشر المذنبین، به گناهکاران در بین امت بشارت به داوود و انذر الصدیقین، الله اکبر، قضیه عکس است، به گناهکارا بگو درود بر شما، بشر المذنبین بشارتشون بده، به انسانهای صدیق و انذر الصدیقین هشدارشون بده، بگو حواستون جمع باشد. عکس نشد قضیه؟ قال کیف هذا، خدایی که برعکس شد قضیه، چی شد مطلب؟ قال بشر المذنبین اذا تابوا فانی غفور رحیم، به مذنبین بگو که هیچ معطل نکنید، اینجا جای رجاس یرجو به رحمته، چرا از رحمت من دورید؟ مگر شما بین خودتون در رحمت خدا معنی نمی‌بینید که نمی‌آید؟ اینی که داریم گاه در روایات عجیب است، امین المذنبین، امین المذنبین، گناه و ناله گناهکاران در درگاه خدا از تسلیح مستغفرین گاه فضیلت بیشتری دارد، چون ممکنه در اون تسلیح خلاصه این باشه که خدا ما هم هم، اما در اون نمون انسان تازه که تمام وجودش رو بر حال در قمار عشق دلکی و تشیمانی، اونه که باخته وجودش رو، حالا آمده است از صفر در قبال خدا خاک و خاکسار شروع کرده، این دیگه چیزی ندارد بخواد بهش غرور کنه. قضا خداوند سبحان اینجا دل شکسته میخرند، قضا یا چیز دیگه نیست. فرمود بشر المذنبین اذا تابوا فانی غفور رحیم و انذر الصدیقین، و به این صدیقین هشیار بده که اذا اعجبوا فانی طیور، ما از کسی اصفاهی میکنم این با هزاران مرتبه تنزل، گاهی که دید مثلا این والدین مکرم یک روحیه‌ای دارن که حالا فکر مثلا کاری که دید رای پدر ای نام میگرفتی این پول نام دیگه، حالا اون میدنه موقعیت سرا و مالی سرا و خودش را، اصلا این بحثا نیست، یه نان آب ده تا بیست تا نانی گرفته است، ایک چیست مثلا این پول نام دیگه تم باید زود بگیری، اگر نگرفتی بعد مشکل داری، این زود چشما زود بگیر، یعنی به شانه این پدر نمیگنجد که حتی یک نان رو تو بگذاری که یه مرکز یا نان آوردیم در صفحه تو، نمیخواد اینو تحمل کنن. همین خداوند سبحان از بندگانش آقا هیچی رو نمیخواد تحمل کنن، یعنی نمیشه به خدا گفت خدایا صلی تو حاضری صلاتی صلی تو حالک، خدایی نماز برای تو خواندم، به خود کردی برای ما خواندی، ما چه نیازی به نماز تو داری؟ هیچاره، تو داری وجود خودت رو از خاک میکشی به افلاک، تو داری خاکی بودن خودت رو فرشی بودن خودت رو عرشی میکنی، منتش به ما داری؟ در عالم انسان میبینیم این روحیه گاه بین والدین وجود داره، نمیخوان هیچ منتی زیر بار منت فرزندانشون باشن، خداوند سبحان از بندگانش منت قبول نمیکنه، بگو به این صدیقین اگر میخواید منت بگذارید برید درجا میخواید نیاد اینجا، فانی غیور، من خدا غیرت اونچنان است که تعامل نمیکنم از کسی مثال، فانی غیور. و از این مقوله عزیزان روایات فراوان داریم، از یه طرف خداوند سبحان میخواند بندگانش رو به رجا، میخواند به امید، با اون امید به رحمت حق، و از اون طرف اون خوف با اون حالت عدم اتکال به خود، انا ولا یتکلن العاملون به اعماله، فرمود آی بدانید ای عمل کنندگان به عملتون مغرور نباشید، کار کنید اما کار رو موجب اون نشد شما رو مستقلی کند، احساس کنید دیگه ما بارمون بستیم، همیشه خالیم، هر کاری داریم همیشه دستمون خالیست، اگر هر چه می‌دانیم و قول رب زدنی علما، اگر هر کار کردیم اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، بازم کمه، این منطق اولیاء خداست، اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی، با اون یال و کوفال جناب داوود و سلیمان خدایا توفیق بده که واقعا من قاصرم، میدونم نتونستم شکرت انجام بدم، از حلاوت حداقل بتونم شکرت به جا بیاورم. خب این روحیه و این حالت اگر در وجود انسان باشد خیلی کار میکنه. فرمود اینها کسانی هستن که یرجون رحمته و یخافون عذابه، اون خوف و عذاب الهی را دارن و امید به رحمت. و این عذاب ربک کان محذورا، جا هم دارد، عذاب خدا چیز ساده نیست، جا دارد که از آن عذاب بر حذر باشید و خودتون دور کنید و مراقب آن باشید. پس این معبودانی که شما خواندید جز خداوند سبحان، اینها منطقشون این است، اینها شعارشون این است، اینها وجود رو خودشون رو سراسر محتاج خدا میدانن، با شعار رجاء و رحمت، با شعار خوف از عذاب و امید به ثواب الهی به این شیوه دارن به هر حال به درگاه خداوند سبحان عبودیتشون نشان میدن. چطور شما اینها رو عبد الهی قرار دادید، در طاعت و عبادت خداوند شریک کردید، اشتباه کردید. سخن رو در اینجا خداوند میبندن. به عواقب و آثار سوء بعض از زشتی ها اشاره میکنند. و این من قریت الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا، چه تمدن هایی که اینها ما قبل از قیامت هلاکشون کردیم، نابودشون کردیم. و کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یه قدری از اینها را برای مردم در کتاب مسطور کردیم و مطرح میکنیم. انشاءالله ادامه این گفتگو رو خدمت سروران گرامی فردا به سمع مبارک عزیزان خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون رو با خوف و رجا و رحمت خویش آشنا بگرداند. خوب گفتیم از این مقوله جمله هم بگیم و استفاده کنیم از مصیبت. فرهام گاهی میبینید اثر یک گناه برای انسانی که متوجه بوده از یک طاعت هم بیشتر اثر کرده، بیشتر اثر کرده. اون جریانه ابو لبابه اوسیل و شهیدی که وقتی اون ستا رو مرحال مرتکب شد، اون سر رو با سیبریان مسئله کرد، اومد همون استوانهی که خدای سبحان قسمت کند، مشرر آیان مشرر کشید، همون ستونی که در مسجد النبی نام اون استوانه ابو لبابه و ستون توبه هست، که از همونجا این ستون این لقب رو پیدا کرد که الان محل اون ستون هست. همون با استوانهی کارد تناب رو گردنش بست و بس تناب رو به این ستون رو شروع کرد، اونجا مقابل خانه پیغمبر است دیگه، مقابل حجرات النبی است دیگه، شروع کرد به ناله کردن بودن کام. روز اول گذشت، روز دوم گذشت، روز سوم گذشت، حرف میگه باز کنیم ابو لبابه چیزی، هیچ حاجتی ندارم من، هیچ همین که هستم هستم، هیچ حاجتی ندارم. تا اون زمان که روز سوم آیه شریف نازل شد، یا رسول الله الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم بندگان ما که اگر زشتی انجام دادن ظلم به خودشون کردن، اما اینا میان از سر صدق به درگاه ما، اینها رو نامیدشون نمی کنیم، ما به اینها بشارت ما رو ندید. پیغمبر فرمودن ام سلمه برو و ابو لبابه بگو ریسمان از گردن باز کند، خدا او را بخشید. ام سلمه اومد که ابو لبابه کار تمام، خدا بخشیده تو را. پیغمبر میگوید ریسمان رو باز، فرمود به جان خود پیغمبر قسم ریسمان رو باز نمی کنم تا زمانی که پیغمبر بیان باز کند. خود رسول خدا اومدند و ریسمان از گردن ابو لبابه باز کردند و او را در بر گرفتند. گاه ممکنه اگر انسان درست متوجه بشه کجا خدا براش آیه هم نازل کنه برای گناهکار، رسول هم بیاد باز کند زنجیر را، در در هم بگیرد انسان. وقتی قدری متوجه باشد انسان چنین میشود خلاصه کار. از اونهایی که بودن در این رادی و واقعا اومدند و درست، خب شخصیت هایی که برحال به این شیر آمدن، زهیر بن قیم میدونی که عثمانی است، یعنی سنی عثمانی مذهب است، اون هم از همین هایی بود که هیچ سابقه خوشی در زندگی نداشت. اما وقتی که آمد و ابو سمامه ساعدی خبر داد و بعد پیام از سر شهدا را رساند، اونجا بود که یه مرتبه اون تحول در درون ایجاد شد. هنوز مشغول تردید است، بروم یا نروم، حسین را پاسخ به هم یا ندادم دیدیم بانوی ما وفادار یه مباحثا یه مرتبه از اون طرف آمد این طرف که زهیر چه میکنی؟ عجب الله حسین، میخواهی حسین فاطمه را جواب ندهی؟ امروز فردا مقابل مادرش چگونه نیست قاهی اسلام چه پاسخی داد؟ عجب الله حسین، حسین رو پاسخ بده. پاسخ حسین دادن همان آن سر در دامن حسین رو دردی انا لله و انا الیه راجعون صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.